بزرگان ادب، در کلام بزرگان ادبیات و هنر مثلا جستجو کنیم. من احساس میکنم همه اینا الان هنرمندان هستن و محصور کردن مثلا هنر مقاومت به چند نفر هنرمند مشهور شاید کافی نباشه. این اثری که من میبینم حتی به اسلام دارن روی میارن در کشورهای مختلف. الان ما میبینیم در سراسر دنیا حرکت ایجاد شده. من بخشی از این رو بر دوش هنرمندان میبینم، یعنی در واقع کار هنرمندان میبینم، همین اشعاری که سرودن، همین نقاشی هایی که ترسیم کردن، همین حرکت ها و اقداماتی که انجام دادن، الان ما میبینیم که تونسته در جهان اثرات خودشو بگذاره. در جبهه مقابل خیلی سعی میکردن خرج بکنن، هنرمندان مشهور رو بیارن تو جبهه خودشون و توی صهیونیست‌ها تو این زمینه ید طولایی دارن، نارو تورات که میومدن هنرمندان مشهور و محبوب دنیا رو که تو رشته‌های مختلف بودن هزینه های کلان میدادن، چک های سفید امضا میدادن که برن اونجا اجرای هنری داشته باشن براشون و از طریق هنر اونها برای خودشون بازار گرم بکنن. اما ما میبینیم که اون بازارها حتی بعضی موقع ها با سیلی هنرمندان مواجه میشد، چه خواننده ها چه کسای دیگه جواب منفی میدادن در برابر چک های سفید امضا. ولی این طرف خود به خود داره میجوشه، یعنی خود اون کودک فلسطینی، خود هنرمند چه نقاش شاعر چه دیگری، همه اینها الحمدلله دست به دست دادن. حالا جامعه هنری ما بهتر میشناسن اینها رو، ما هم گاهی مواجه میشیم اینها رو بیان میکنیم، ولی آنچه که مسلم هست نقش هنر خیلی نقش ماندگار و بیبدیلی هست و باید به این حوزه توجه بشه. ضمن اینکه هنرمندان عزیز ما هم آمدن در یک اقدام بسیار حکیمانه و بسیار انسانی و درست و با تشخیص و بصیرت اومدن حمایت کردن و نشان دادن که هنرمند متعهد همونه که به قول معروف خود امام هم میگفت هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسانها. وقتی که انسان متعهد تعهد در قبال عدالت داره، تعهد در برابر انسانیت داره، در برابر بشریت داره، باید تمام ظرفیت خودشو در این حوزه جاری بکنه که الحمدلله هنرمندان عزیز کشورمون این چنین کردن. الان مجموعه های متعددی شکل گرفت، چه شبهای شعر، چه مجموعه های نقاشی، چه کارهای متعددی که انجام شد. ولی در خود جبهه مقاومت هم الحمدلله این رویش رو من میگم، حتی همون کودکان فلسطینی هر کدوم یک هنرمند بزرگن، چرا که با سخنان هنرمندانه خودشون میتونن دنیا رو بیدار.
بله، حالا چون ما یکی دوباری هم اشاره کردیم به هبزاغوت، من یه تصور ذهنی، تصویر ذهنی برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون ایجاد بکنم. هبزاغوت که خب بالاخره یه دنیای رنگی رو برای بچه‌های آینده سرزمینش نقاشی می‌کرد، تا اینکه در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه به طرز غم‌انگیزی همراه با دو تا پسرش آدم و محمود به شهادت می‌رسن. این تصور زنین، چون عکس های این مشهور شد در فضای مجازی، گفتم که این تصویر ذهنی رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند ایجاد بکنیم. جناب آقای کاشانی پور، هنر مقاومت رو شما به درستی بهش اشاره کردید که میتونه همه چیز رو ماندگار بکنه و بی بدیل هستش تاثیرگذاریش. من میخوام شما از تاثیرگذاری این هنر بی بدیل در افکار عمومی جهان و از اون طرف سازمان های مردم نهاد هم برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
ببینید، شما اشاره به شهید زاغوت کردید. من تصاویری که نقاشی کرده بود بعضن دیدم.
بله،
همش امیده، یعنی در میان اون همه آتش، سرسبزی، شکوفایی فلسطین رو و این، ببینید این
امید با آینده برای بچه‌های سرزمینش ایجاد می‌کرد.
بله، یعنی وقتی که بچه داره می‌بینه خونش خراب شده، بعد پدر مادرش، عزیزانش از دست رفتن، ولی وقتی که با این تصویر آینده روشن، آینده آباد روبرو میشه، این امید میتونه به این جامعه ادامه حیات رو نوید بده و از پس این آتش ها و دود ها و خون ها یک در واقع رشدی رو، یک آبادانی رو متصور بشه که همون وعده قرآنه که و نورید و انمون علالذین از توز افوفل ارد و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی اونهایی که الله میگن، اونهایی که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا و بر این پیمان استوارن، اینها حتما به آینده روشن دست پیدا میکنن. این هستش که این عظمت رو به این ملت داده و این تصاویر، یعنی در واقع این نقاشی هایی که شهید زاهود میکشه، اینها ترجمان وعده های الهی. و این کودک فلسطینی این رو در قالب کلام بیرون میریزه. ببین اینها یک سلسله است و هم متصل میشن و اثرش جهانی میشه. یعنی الان شما این بیداری که در جهان نسبت به ظلم ظالمان و ضرورت حمایت از مظلومان دارید میبینید، در واقع یک بسته‌ای ارائه شد، هم هنر بود، هم ندای مظلومیت بود، هم مشاهده ظلم بود. اینها همه دست به دست هم دادن که نه تنها حمایت از مظلوم رو در پی داشت، من میبینم حتی گرایش به تفکر این مظلومین هم در جهان الان یک مسئله شده. یعنی دارن با دیده عظمت به این ملت نگاه میکنن و اصلا به عنوان یک مجموعه الگویی دارن نگاه میکنن، میگن خب ما این عظمت رو اینا از کجا آوردن، ما هم بریم سراغ هم. و این رو الان ما داریم میبینیم. و راجع به دفاع مقدس خودمون هم همینه. الان من تصورم اینه که ما البته از این گنجینه کم استفاده کردیم، ولی هرچی که کمالات در جامعه ما الان داره منتشر میشه و در واقع ایثارگری فداکاری میبینیم، اگر توانسته باشیم و بتوانیم باز هم از ظرفیت‌های در واقع دفاع از حق و ایستادن بر سر پیمان با خدا و نترسیدن و امید داشتن و این عظمت ها رو بتونیم به تصویر بکشیم در قالب های مختلف و هنری، جامعه ما رو به کمال بیشتر میره و هر جا ما غافل شدیم ضرر کردیم. الان در جهان هم در واقع این حرکت به وجود آمده و عرض من اینه که این آثار هنری خیلی میتونن ماندگار باشن. ببینید الان ما نسبت به امام حسین علیه السلام ارادتی که داریم، اینها مثلا در کنارش ما میبینیم که مثلا اشعار محتشم چقدر میدرخشه همه جا و این هنر هستش که تونسته یه مقدار تصویرگری بکنه اون شرایط رو و ما با اشعار محتشم با کربلا ارتباط برقرار میکنیم، با امیرالمومنین میخوایم رابطه برقرار بکنیم، با اشعار شهریار مثلا بهتر میتونیم این رو با درون خودمون عجین کنیم و در واقع یک هماوایی سلولهای وجودمون رو با این عظمت مثلا مشاهده کنیم. علی حال هنر بسیار اثرگذاره، این هنرمندها کار بزرگی دارن میکنن و این کار بزرگ رو خدا بهشون توفیقشو داده و چه خوبه هر هنرمندی احساس تعهد انسانیش او رو به سمت دفاع از خوبی ها، دفاع از حق، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم، مبارزه با کجی ها و پستی ها و دناعت ها و در واقع این صفاکی ها ببره. و به این نه، وگرنه هنر اگر انسان داشته باشه ولی در برابر صفاک، در برابر ظالم نیسته، پشیزی نمیارزه. هنر در واقع باید روح تعهد رو در انسان ها بدن و اونهایی که ظاهرا هنری دارن و در این جریانات ساکتن، اینها بی هنران واقعی عالم هستن که خدا بهشون امکانی داده ولی این امکان رو در راه درستش استفاده.
خیلی متشکرم جناب آقای کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صفر 913-08-14 گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 915-4 پایینی 0-7-62 خانم یا آقای نوروزی از مشهد مقدس نوشتند هر دو گزینه. 0914 رقم پایانی 5877 جواب آقای علیرضا نقبی حامد از تبریز نوشتن هر دو مورد و این رو هم ذکر کردن. درود میفرستیم بر ارواح طیبه پاک شهدای غزه. صفر 994 رقم پایانی 2032 گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 914 2246 نوشتن که خون بر شمشیر پیروز است گزینه یک. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما میتونید از این طریق و از طریق این سامانه پیامکی در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. از خواهی رادیو گفتگو رو هم میتونید دنبال بکنید، در کانال ما هم میتونید به سوال نظرسنجی پاسخ گو باشید. خب بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. رئیس جمهوری اسلامی کشورمون امروز در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توقف فوری تجاوزهای رژیم صهیونیستی، رفع محاصره و آغاز امدادرسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه به منظور شرکت در جلسه اضطراری سران سازمان همکاری‌های اسلامی عازم عربستان سعودی شد. جناب آقای محمد رضا مرادی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب آقای مرادی. شما بفرمایید که از نتایج احتمالی سفر رئیس جمهور به ریاض چه خواهد بود؟
این سفر خب از لحاظ سیاسی سفر بسیار مهمیه. بالاخره یک نشست اضطراری کشورهای اسلامی صورت گرفته. آقای بشار اسد بعد از مدت‌ها در واقع به ریاض در واقع دعوت شده، بعد این تحریم و انزوایی که از سوی جهان عرب علیه ایشان اعمال شد. خب یک نکات جالب توجه همین حضور بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. و مهمترین مسئله هم اینه که خب کشورهای اسلامی هرچند در شرایط کنونی الان یک نوع اجماعی در بین کشورهای اسلامی وجود نداره، اما همین صرف برگزاری این نشست از لحاظ سیاسی در مسئله فشار بر رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش‌بس یا رفع محاصره میتونه بسیار مهم باشه. به نظر میرسه ما باید خیلی واقع بینانه به این نتایج این نشست و سفر نگاه کنیم، چرا که یکی از مشکلات اصلی مردم فلسطین همین خود کشورهای اسلامی هستند. برخی از این کشورهای اسلامی شما نگاه نکنید به محور مقاومت به رهبری ایران که بزرگترین حامی ملت مظلوم فلسطینه، خود کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل بحرین، تونس، سودان، مغرب، خود حتی عربستان، این کشورهایی هستند خود با ارتباطی که با اسرائیل برقرار کردن طی این سالا خودشون یکی از دلایل اصلی این مسئله بودن که به رژیم صهیونیستی این جسارت رو بدن که به سمت کشتار مردم فلسطین بره. اما به هر حال خب گذشته رو نمیشه تغییر داد. در شرایط کنونی کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدن که باید با همکاری و همفکری هم راهی برای پایان محاصره و بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی پیدا کنند. آقای رئیسی هم چه در سطح رئیس جمهور چه در سطح وزارت خارجه دولتیشون تحرکات دیپلماسی زیادی انجام داده. تا اینجای کار تونسته در نزدیک کردن نگاه‌های متضاد در منطقه در مورد مسئله فلسطین نقش خوبی ایفا کنه ایران. در این سفرم قطعا این نقش ایفا خواهد شد. نگاه ایران و ریاض و به کشورهای دیگه هم نزدیک میشه قطعا، چون میدونیم که در اتحادیه عرب هم نشستی که برگزار کردن باز اون بیانیه پایانی خیلی بیانیه محکم و قاطعانه در دفاع از غزه نشد. نقش ایران در بیانیه پایانی میتونه خیلی مفید باشه، در اون بیانیه که در این اجلاس اسرائیلی منتشر خواهد شد و میتونه یک حداقل لحاظ سیاسی یک فشاری بر رژیم صهیونیستی وارد کنه.
چه توافقاتی محتمل هستش که بین تهران و ریاض صورت بگیره؟
ببینید، نمیشه به صورت قاطعانه گفت چون گزینه‌های زیادی در شرایط کنونی در اختیار ما نیست، چون الان رژیمی که در واقع داره جنایت میکنه حتی از درخواست‌های کشورهای اروپایی حداقل در سطح رسانه‌ای که دارن برای آتش بس حتی اونم قبول نمی‌کنه، چون نتانیاهو به این نتیجه رسیده که مرگ و زندگی بسته به این عملیات برای اونا، برای صهیونیست‌ها. ولی به نظر من یکی از توافقاتی که امروز میتونه صورت بگیره بین آقای رئیسی با سران کشورهای عربی و مثلا ریاض، تلاش برای در واقع افزایش ارسال کمک های بشردوستانه به غزه خواهد بود. خب میدونیم مصر نقش کلیدی در این مسئله داره، گذرگاه رفح، گذرگاه اصلی که باید مواد غذایی و دارویی و سوخت از اونجا به نوار غزه ارسال بشه، خب دست مصر. احتمال داره که در واقع ایران از طریق ریاض، با توجه به که رابطه‌ای با مصر نداریم، از طریق ریاض در واقع این فشار که نمیشه گفت، این درخواست در واقع از قاهره داشته باشه که راه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه هموار بشه، چرا که در شرایط کنونی میگن کمک‌هایی که الان به غزه میرسه، کمک‌های غذایی به هر نفر 17 گرم میرسه، یعنی و این اصلا یه چیز ناشی
زمانبندی مشخصی هم نیست. شما آقای مرادی، هر از گاهی که اگر رفح باز بشه یه تعدادی کامیون که انقدر محدود هستش، خیلی تعدادش هم محدود هستش، میتونه وارد غزه بشه.
خود در این درخواستیه که خود فلسطینی ها هم دارن. خود فلسطینی ها بارها در واقع توی مصاحبه‌هایی که داشتن با صدای بلند و خیلی حالت دردناک و ناراحت کننده اعلام کردن، یک کشورهای عربی، ما از شما سلاح نمیخوایم، ما از شما کمک نظامی نمیخوایم، ما از شما نمیخوایم نیروهاتون رو برای نابودی اسرائیل اعزام کنین، حداقل به ما غذا که میتونین برسونین، حداقل به ما مواد اولیه و بهداشتی و پزشکی میتونین برسونین. الان در این سفر آقای رئیسی به نظر من اگه بتونه در این مسیر توافقاتی با ریاض و مصر داشته باشه، شاید بگیم یک برگ برنده و یک موفقیت دیپلماتیک میتونه برای کشورهای، نه برای ایران، برای کشورهای اسلامی به شمار بره.
بنجام آقای مرادی، خب اگه به تاریخ تشکیل سازمان همکاری های اسلامی برگردیم، اون زمان دقیقاً فلسفه تشکیلش همین موضوعات و مسئله فلسطین بود که سبب شدش که این سازمان همکاری های اسلامی تشکیل بشه. خب ما اوایل جنگ، در واقع این جنگ غزه و این اقداماتی که بر علیه مردم غزه انجام گرفت، اوایل این 36، الان 36 روز از این موضوع، یعنی ما الان در 36مین روز حمله رژیم صهیونیستی هستیم به غزه، ما اون اوایل درخواست داده بودیم که یک اجلاس خیلی سریع تشکیل بشه، این با تاخیر برگزار شده. خب آقای رئیس جمهور هم موقعی که داشتن فرودگاه رو ترک می‌کردن به این نکته اشاره کردن. این دلایل این تاخیرها رو هم اگر که جناب عالی نمی‌تونید که مواردی رو بفرمایید، در خدمتتون خواهیم بود.
ببینید، واقعا ما دیگه سازمان‌هایی که در جهان اسلام تشکیل شدن هم فلسفه وجودیشون رو کامل از دست دادن، چرا که همونطوری که شما اشاره کردید، سازمان همکاری اسلامی اکنون جز اعضای اصلیش با اسرائیل ارتباط برقرار کردن. شما امارات رو خیانت کردن به این آرمان، امارات، بحرین، سودان، حتی خود سعودی که مثلا بحث عادی‌سازی روابط تا پیش از جنگ جدی شده بود و چه بسا اگه این جنگ اتفاق نمی‌افتاد عادی‌سازی الان شکل گرفته بود. بنابراین دلایل تأخیر همینه، واقعا اراده‌ای در نزد حاکمان عربی برای کمک به فلسطین وجود نداره. اونا اگه بخوان کمک کنن، کمکشون در ذهن خودشون اینجوریه، اجازه بدیم حماس در واقع نابود بشه، حالا بعد از جنگ فکر میکنیم که طرح دو دولتی به خیال خودشون در واقع ما پیش بریم، در صورتی که این یک خیانت بزرگ با آرمان فلسطینه. وقتی نگاه اینه که با اسرائیل رابطه اقتصادی و سیاسی برقرار کنن، خود طبیعیه که در این مسیرم اقدام مثبتی انجام نمیدن، چرا که نمیخوان منافع احتمالی خودشون که البته منافع سرابی هم بیش نیست، منافع احتمالی خودشون با اسرائیل و لابی صهیونی در آمریکا به خطر بیفته. به همین دلیل به قول شما بیش از یک ماه الان این جنگ اتفاق افتاده و تازه سران عربی یادشون افتاده به درخواستایی که از سوی ایران یا سایر کشورها برای برگزاری نشست اضطراری شده بود جواب مثبت بدن. این نشست باید همون هفته اول جنگ برگزار میشد، نه اینکه بعد یک ماه ما بیش از 10,000 نفر شهید داشته باشیم، 4,500 نفر کودک، 2,500 نفر زن. و به نظر میرسه من خیلی خوشبین به نتایج این نشست نیستم، اما از تحرکات دیپلماتیکی که ایران در این مسیر داره میتونیم در واقع این انتظار رو داشته باشیم که حداقل در بعد انسانی یک دستاورد دیپلماتیک هم برای ما و هم کمک به مردم مظلوم غزه به دست بیاد.
آقای مرادی جانبالی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر هستین. من میخوام از جایگاه رسانه‌ای جانبالی سوالی رو مطرح بکنم و اون همینه که خب بالاخره الان آقای رئیس جمهور هم وارد ریاض شدن، گفتگوها شروع شده. میخوام که شما به این اشاره بفرمایید، توجه به اینکه خب این نشست خیلی نشست مهمیه، هی هم شونه خالی میکردن از تشکیل اون نشست و این جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی، پرداخت رسانه‌ای به این نشست از دقایق اول امروز صبح که بالاخره رسما تقریبا میشه گفتش که روندش آغاز شده، چطور بوده؟
ببینید دو سطح داره پرداخت رسانه‌ای. خب سطح داخل خب خیلی برای ما الان مسئله نیست،
بله،
چرا که سطح داخل کامل کوشش داده شده، اما در سطح منطقه‌ای مخصوصا جهان عرب، ببین ما یه جهان عرب داریم، یه رسانه‌های انگلیسی زبان داریم. رسانه‌های انگلیسی زبان خب خیلی جدی نمیگیرن، چرا که رسانه‌های جریان اصلی اساسا همپای در واقع اسرائیل دارن هم حرکت میکنن و خیلی به این موضوعات در واقع ضریب نمیدن. اما در سطح رسانه‌های منطقه‌ای بگیم، عربی بگیم، خب این نشست بله پوشش داده شده، خوب پوشش داده شده، از الجزیره بگیر تا المیادین بگیر تا خود العربی العربیه در واقع بگیر، الحدث بگیر یا روزنامه‌ها و خبرگزاری دیگه عربی، چرا که تمام کشورهای منطقه سرانشون در این نشست حضور دارن و نمیتونن نادیده بگیرن. این یک بالاخره هرچند با تأخیر یک ماه داره برگزار میشه، هرچند ما خیلی امیدوار نیستیم به نتایج نشست، ولی یک اتفاق مهمه. بالاخره سران همه کشورهای عربی، بیشتر کشورهای عربی در ریاض دارن جمع میشن و در مورد غزه میخوان یک تصمیم گیری بکنن. در سطح رسانه‌ای پرداخت خوبی شده. ببینیم ما الان در مورد جنگ غزه از لحاظ رسانه‌ای واقعا نمیتونیم بگیم کم داریم در جهان عرب. در جهان عرب از لحاظ رسانه‌ای خوب پرداخت شده، مسائل تبیین خوبی صورت گرفته. اینم به لطف فشار افکار عمومی در دنیاست، وگرنه اگه به سطح دولت‌ها و حاکمان بود همین پرداخت رسانه‌ای
انجام می‌شد. جناب مرادی، گسترش روزافزون فضای مجازی هست، چون دیگه واقعا چیزی رو نمیشه که پنهان کرد. بنابراین خب رسانه‌ها هم در ناخودآگاه برای اینکه بتونن مخاطب خودشون رو داشته باشن باید برن به این سمت که آنچه که داره اتفاق میفته رو پوشش بدن و بتونن منعکس بکنن و روایت اول رو داشته باشن.
دقیقاً همینه. ببینید یه چالشی که رسانه‌های سنتی یا رسانه کلاسیک مانده خبرگزاری و روزنامه و سایت‌ها باهاش مواجه شده همین فضای مجازیه. فضای مجازی خبرها رو در لحظه داره به مخاطب منتقل می‌کنه. رسانه نمی‌تونه مثل قبل در جهان عرب و عرض میکنم، چون ما با کشورهای انگلیسی اصلا کاری نداریم، چون اصلا تکلیفشون مشخصه اونا چجوری دارن خبرها رو میرن و بایکوت میکنن.
بله.
در دنیای در جهان عرب و منطقه ما رسانه ها دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی یک رقابتی با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی وجود اومده. درسته دیگه رسانه ها مثل شبکه های اجتماعی نمیتونن با سرعت خبر رو بزنن، ولی حداقل ارزش افزوده ای که به اخبار میدن در شرایط کنونی بسیار بسیار مهمه و به هیچ عنوان نمیتونن این مسائل مهم رو نادیده بگیرن. شما شبکه الجزیره رو نگاه کنید، شبکه المیادین رو نگاه کنید، در این ماجرا واقعا اگه این رسانه ها نبودن مسئله قضیه به فراموشی سپرده میشد. چرا؟ چون اصلا از کشور ما که رسانه اجازه نداره اونجا باشه که بخوایم در قدم روی صحبت بکنیم. ما الان اگه به لطف الجزیره، به لطف المیادین، به لطف سایر رسانه های عربی نبود، قضیه در یک سکوت خبری به سر می برد و همون طوری که در واقع در مورد موضوعات مختلف ما شاهد بودیم رسانه ها نقش اصلی رو بازی کردن، در این ماجرا هم دارن نقش اصلی رو بازی میکنن و مهمتر از همه اینه که در دنیای امروز واقعا مهم نیست چه اتفاقی در واقعیت میفته، مهم اینه که رسانه اونو چجوری نقل میکنه و رسانه تا اینجای کار نقش روشنگری بسیار خوبی داشته باشه و دلیل همراهی جامعه جهانی با مردم فلسطین که یک همراهی بی سابقه بوده که از خود لندن تا نیویورک تا واشنگتن تا کشورهای دیگه اروپایی ادامه داره همین نقش روشنگرانی رسانه ها بوده.
بله خب حالا با وجود اینکه واقعا دست همه رسانه ها هم توی غزه دست بسته ای بود که شما هم اشاره فرمودید که اگر که المیادین و الجزیره اینها نبودن ما واقعا میموندیم در دریافت بسیاری از این خبرها، با این حال ما تعداد زیادی خبرنگار شهید در غزه داشتیم که اگر اشتباه نکنم آخرین آمارمون 49 خبرنگار شهید هستش که در این 36 روزی که از جنگ غزه میگذره اونها هم به شهادت رسیدن. خیلی متشکرم جناب آقای مرادی مدیر کل اخبار خارجه خبرگزاری مه که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان.
زنده باشی. متشکرم.
زنده باشین. خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب بریم سراغ موضوع پایانی و طوفان الاقصی که رژیم صهیونیستی همچنان حملات هوایی جنون‌آمیز خودش رو به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مناطق مسکونی داره ادامه میده و همچنان به مخالفت‌های قاطع افکار عمومی جهانی و سازمان‌های مردم نهاد با جنایت‌هاش علیه ملت فلسطین هم بی‌توجهی می‌کنه. جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل منطقه، سلام بر شما.
منم خدمت شما همچین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما.
سلامت باشین جناب آقای آجرلو. تحلیل جناب آقای میشنویم از اتفاقات این روزهای نوار غزه و اینکه بفرمایید چرا رژیم صهیونیستی بالاخره دست از این تجاوزهای جنون‌آمیزش بر نمی‌داره.
قاعدتا اینکه اصولا رژیم صهیونیستی تقریبا در یک قرن اخیر این تجاوزات خودش رو تداوم داده، حالا با فراز و نشیب که متأسفانه این چند روز با یک فراز عجیبی روبرو است و این جنایاتش رو تشدید کرده. خب دلیلش یک سری دلایل داخلی داره، یک سری دلایل بیرونی داره. دلیل داخلی اون رو ما میتونیم بگیم اساسا بقای این رژیم در بحران و بحران آفرینیه و ذات ایدئولوژی که این رژیم هم اصولا به سمت یک نوع توسعه طلبی سیر میکنه و این دلایل وجودی است. و دلیل دیگه این که ما میتونیم بگیم توی بحث داخلی این هستش که صهیونیست‌ها اصولا در یک ماهیت جغرافیایی قرار گرفتن که اگر اقدامات رو نکنن قطعا توسط خود صهیونیست‌های درونی، یعنی همون اونایی که در این منطقه مستقر هستن، دچار چالش میشن. اما لازم بین المللیش حمایت های بین المللی قدرت های بزرگه که واقعیت هم این حمایت رو به قدری هستش که این رژیم رو گستاخ کرد و پاسخگوی هیچ طرف خودش رو نمیدونه و حتی صراحتا اعلام میکنن که ما حقوق بشر برای ما مسئله نیست و اون حمایت قدرت های بزرگه. و مسئله آخرم بحث عدم تحرک جدی کشور عربی و اسلامی هستش در این قضیه که به نظر میرسه ما شاهد این هستیم که این روند برای این رژیم ادامه پیدا کنه. ولی در تحول اخیر که ما همین چند روز اخیر اونو دیگه به صراحت داریم میبینیم این هستش که رژیم صهیونیستی اساساً وارد یک مرحله بسیار خطرناکی شده که اصولاً دیگه احساس عدم پاسخگویی به هیچ موضوعی رو در خودش احساس نمی‌کنه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل منطقه، با جناب علی خدافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی هم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله تا رویدادی دیگر بدرود.